صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در فیض خداوند ما و نجات دهنده عزیز عیسی مسیح خوش و سلامت باشید. دعا می کنم که قلب‌های خود را به سوی خداوند گشوده و اجازه بدهید که ندای آسمانیش در وجودتون شنیده بشه و او سلطان زندگی و مالک فکر و هستی و قلبتون باشد. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که به وسیله نامه ما را در بازگو کردن کلام خداوند و وظیفه آسمانیمون تشویق کردن صمیمانه تشکر می کنم و خدمت دوستان عرض می کنم که نامه های شما برای ما بسیار پر ارزش هستند و همونطوری که عرض کردم، ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و شماها را در دعاهای خود به خاطر می آوریم. از شما دعوت می کنم که از خدا بخواهید که افکارتون رو از چیزهای فانی این دنیا خالی کنه تا آن را از کلام حیات بخش رو پر کند. برای منظور لطفاً انجیل مقدس را به بخش هفتم، یعنی رساله اول پولس رسول به قرنتیان بگشایید تا از فصل سوم آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و روی معنی آیات به تفکر و تعمق بپردازیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات رو براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحات مختصری به عرض شریفتون برسونم تا شما بتونید حقیقت خدا رو بهتر درک کنید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. همونطوری که در فصل اول و دوم این رساله دیدیم، حضرت پولس مردم را به دو دسته تقسیم میکند: انسانهای نفسانی یا جسمانی که فاقد بصیرت روحانی و بینش معنوی هستند و سعی دارند که حتی امور معنویت را از دید جسمانی ببینند و از منطق و عقل بشری آن را تجزیه کنند و موفق نمیشن، و دوم انسانهای روحانی که به وسیله بصیرت و فهم روحانی قادرند امور معنویت را درک کنند و به اصطلاح در عالم ربانی پرواز و زندگی کنند. حالا در فصل سوم او این تقسیم بندی رو ادامه میداد و البته این تقسیم بندی در بین مسیحیان است، در بین گروه دوم یعنی انسانهای روحانی. او مسیحیان را نیز به دو گروه تقسیم میکند و یا انسانهایی که صاحب بصیرت روحانی شدن رو به دو گروه تقسیم میکند: اول مسیحیان جسمانی و دوم مسیحیان روحانی. هر مسیحی را در اعمال و زندگی روزمرهش میتوان شناخت که آیا حقیقتاً او مسیحی است یا نه. هر مسیحی اعمال و زندگیش عملاً ثابت می‌کنه که آیا او حقیقتاً مسیحی می‌باشه و اینکه وابسته به کدام یک از این دو گروه می باشد، آیا مسیحی جسمانی است یا مسیحی روحانی. و حالا پولس رسول در این فصل این موضوع رو برای ما تشریح می کند تا آنانی را که مسیحیان جسمانی هستند تشویق کنه که به مسیحیان روحانی تبدیل بشن و یا به یک مسیحی روحانی تغییر ماهیت بدهند و یا به حالتی برسن که اراده خداوند برای آنان است. آیه اول اینطور میگوید. حضرت پولس میفرماید و من ای برادران نتوانستم به شما سخن گویم چون روحانیون، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر قرنتوس کرده و به آنها میگه ای عزیزانم، من تا به حال طوری با شما صحبت کردم مثل اینکه هنوز در زندگی مسیحیتون نوزاد بی تجربه هستید، چون به جای اینکه از خداوند پیروی کنید دنبال خواسته های دلتون میروید. ببینید او مسیحیان را به دو گروه در اینجا تقسیم کرده و یا مسیحیانی که رشد و نمو و روحانی نداشتن را مسیحیان جسمانی و اطفال در مسیح خطاب کرده. میگه چون حالتتون اینطوره پس من نمیتوانم با شما آنطور صحبت کنم که با مسیحیان بالغ و روحانی صحبت میکنم. در این آیه پولس گروه سوم را به ما نشون میده. گروه اول مردم جسمانی و گروه دوم مردم روحانی و گروه سوم مردمی که ایمانداران یا روحانیانی که فکر جسمانی دارند. این گروه دوستان عزیز متاسفانه خیلی زیاد از افراد جزو آن هستند و باید بگویم که امروز نیز من و شما جزو یکی از این سه گروه هستیم، یعنی حالت روحانی و موقعیت روحانی ما در یکی از این سه گروه آشکار میشه. حضرت پولس در فصل اول و دوم درباره گروه اول و دوم یا مردمان جسمانی و روحانی به تفصیل صحبت میکنه و آنها را به ما معرفی میکنه و صفت و خصلت این گروه ها رو نشون میده. حالا از فصل سوم او به تشریح کردن و آشکار ساختن گروه سوم، یعنی روحانیان جسمانی یا مسیحیان جسمانی و یا به اصطلاح عامه امروزی مسیحیان اسمی میپردازد. و از قرار معلوم این موضوع شدیداً فکر پولس را به خود مشغول کرده بود و از اینکه مسیحیان شهر قرنتوس بیشترشون در این حالت بودن بسیار افسرده بود. اما از فصل دوازدهم او توجه خود را مجدداً به مسیحیان روحانی یا مسیحیان حقیقی میکنه و آشکار است که حضرت پولس پیامش را به خوبی و با قدرت خداوندی نه فقط بیان میکنه بلکه به کمال هم میرسونه. شاید سوال کنید که مقصود از مسیحیان اسمی یا جسمی چیست؟ دوستان عزیز، مقصود از مسیحیان اسمی یا گروه سوم افرادی هستند که به انجیل خدا و مسیح مقدس اعتقاد دارند، ایمان دارند، ولی در ایمانشان رشد و نمو نمی کنند و عقیده داشتن در زندگی رو کافی دانسته و عملا از پیام و دستورات مسیح پیروی نمی کنند. البته اگر به نفعشون باشه و یا مشکلی براشون پیش نیاورد اطاعت میکنن، ولی اگر مشکلی براشون پیش بیاد و یا بایستی به قول معروف به خاطر حقیقت جفا ببینن اون رو انجام نمیدهن. آنها گروهی هستن که اشتیاق روحانی رو ندارن، در نتیجه در عالم معنویت رشد نمیکنن و به اصطلاح حضرت پولس مانند نوزادی هستن که وقتی در عالم روحانیت تولد شدن نمیخوان رشد کنن، میخوان همونقدر بچه و یا کودک بمونن، فقط به زنده ماندن قانع هستن. برای آنان فقط نور ربانی بر آنها تابیدن کافی است. نمیخوان خودشون به نور تبدیل بشن و در جاده ایمان قدم برداشته و به سوی خالق پیش برون. البته این امر نتیجه رابطش با کلام خداوند رو آشکار میکنه که تا چه اندازه این چنین شخصی حاضر است از کلام خدا اطاعت کنه و تا چه اندازه عشق به خدا یکتا دارد. حضرت پولس میگوید بسیاری از شما همانند نوزاد هستید، هیچ رشد نکرده اید و در نتیجه به معرفت عظیم خدا و چیزهای کشف شده در عالم معنویت پی نبرده اید و من نمیتوانم اسرار الهی رو برایتون بیان کنم چون در عالم ربانیت رشد نمی کنید. و دوستان عزیز، باید بگویم که نمونه این افراد همونطوری گفتم بسیارن، در اجتماع خودمون پره. خیلی از آسوری ها و ارامنه حقیقتا تولد تازه پیدا کردن، اما در عالم روحانیت رشد نکردن، چیزی از کلام خدا نمیدونن. همین که در یک خانواده مسیحی تولد شدن و یا گاهگاهی به کلیسا میروند و اعتقاد به عیسی مسیح دارن خیال میکنین کافیه. اما دوستان عزیز، خداوند میخواد که ما در جاده ایمان همیشه قدم برداریم و رشد و نمو کنیم. در دنباله گفتارش در آیه 2 و 3 حضرت پولس میگوید که من شما را به شیر خوراک دادم نه به گوشت، زیرا که هنوز استطاعت آن را نداشتید، بلکه الحال نیز ندارید، زیرا که تا به حال جسمانی هستید، چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی هاست. آیا جسمانی نیستید و آیا به طریق انسان رفتار نمی کنید؟ رسول خدا برای اینکه مقصودش را بفهمونه از زندگی عادی مثل و نمونه می آورد و می گوید ای مسیحیان اسمی شهر قرنتوس، من مجبور شدم به جای غذای سنگین به شما شیر بدهم. چرا؟ چون نمی توانستید هیچ غذای سنگینی را هضم کنید و یا طاقت شنیدن و اطاعت از کلام خدا را ندارید و حتی حالا هم نوزاد هستید و اختیار شما به دستهای هوسهای خودتونه، نه خواستهای خودتون. مقصود اینه که هنوز حاضر نشدید امیال خودتون رو ترک کنید و بعد میگه وقتی به همدیگه حسادت میکنید و در بین شما دو دستگی و دعوا است، آیا این نشان نمیداد که هنوز بچه اید و میخواهید فقط خواستهای خودتون رو و نه خواستهای خدا انجام بدهید؟ به زبان دیگر دوستان عزیز، کسانی که اراده خدا را انجام میدهند و در پی ملکوت سماوی هستند، آنها در عالم معنویت رشد کردند. ولی اگر ما هنوز فقط فکر هوا و هوس و خواستهای خودمونه، آن وقت بدانید که ما در عالم روحانی رشد نکردیم. میگوید شما در واقع مثل کسانی رفتار میکنید که به هیچ وجه مال خدا نیستید. چرا؟ چون خواسته خدا دوستان عزیز با خواسته های ما بسیار فرق داره و اگر ما خواسته خودمون رو داریم پیروی میکنیم، هرچند ممکنه ایمان به مسیح داشته باشیم، ولی در حقیقت انگار این که با دیگران، با مردمی که هنوز خدا یکتا رو ندارن و در حقیقت مسیح رو ندارند، یکی هستیم. حضرت پولس میگه من نمیتوانم درباره مسائل عمیق روحانی با افرادی مثل شما که در امور معنویت رشد نمیکنند و فقط اعتقاد دارن و عملا از کلام خدا پیروی نمیکنند صحبت کنند. چرا؟ میگه زیرا نمیتوانید معنی آن را بفهمید. و سپس به بعضی از صفات مسیحیان اسمی یا جسمانی اشاره میکنه و در حقیقت با بیان صفات و خصوصیات مسیحیان اسمی میخواهد به من و شما که ادعای خدا پرستی رو میکنیم و خیال میکنیم در عالم روحانی رشد نمو کردیم درس یاد بده. به ما میخواد نشان بده که به زندگیتون نگاه کنید و ببینید که آیا شما جزء مسیحیان حقیقی هستید یا مسیحیان اسمی. و بعد میگوید خداوند انتظار دارد که ما مسیحیان حقیقی باشیم، از کلام او پیروی کنیم، خواسته خدا را همیشه در مد نظر داشته باشیم و باید هم همینطور باشه. حالا چطور میتونیم بفهمیم که شخص مسیحی اسمی یا مسیحی حقیقی؟ پولس رسول میگوید که هر جایی که حسد و نزاع و جدایی ها باشد، در آنجا مسیحیان اسمی هستند. به زبان دیگر، اگر من یا شما عامل حسد و نزاع و خودخواهی هستیم، اگر حتی در فکرمون نسبت به مقام و ثروت و خانواده و یا زندگی و یا حتی لباس و دوستی شخصی حسد داشته باشیم، اگر با نوع رفتارمون سبب اختلاف بین هم نوعانمون میشیم، اگر با حرفامون یا به وسیله کارهایمون سبب به وجود آمدن جدایی ها هستیم، رسول خدا میگه درست شما ممکن است به حقیقت خدا اعتقاد داشته باشید، ولی شما یک مسیحی اسمی محسوب میشوید. شما از فیوزات خدا و در نتیجه از اراده خدا پیروی نمی کنید. و دوستان عزیز، این تنها علامت مسیحیان اسمی نیست. شما ممکن است که عامل جدایی و تفرقه نباشید. ممکن است نسبت به کسی حسود نباشید، ولی باز یک شخص جسمانی باشد. به طوری که در ادامه بحث خود حضرت پولس میگوید زیرا چون یکی گوید من از پولس هستم و دیگری من از اپولس هستم، آیا انسان نیستید؟ پس کیست پولس و کیست اپولس جز خادمانی که به واسطه ایشان ایمان آوردید و به اندازه‌ای که خداوند به هر کس داد؟ من کاشتم و پولس آبیاری کرد، لکن خدا نمو می بخشد. خصوصا آنچه که پولس در این آیات بازگو میکنه اشاره به بحثی بود و یا اختلاف نظری که بین مسیحیان شهر قرنتوس به وجود آمده بود و در نتیجه این بحث گروهی خود را برتر و بالاتر از دیگران می‌دانستند، زیرا می‌گفتند که چون پولس رسول ما را مسیحی کرده و او ما را تعمید داده، بنابراین ما مقامی بالاتر از آنانی که به وسیله اپولس که یک رهبر مسیحی بود هستیم. فکر برتری بودن بر دیگران یا برتر بودن از دیگران یکی دیگر از نشانه های مسیحی اسمی می باشه. یعنی اگر خودخواهی در ما باشه و ما خودمون رو بالاتر و مهمتر از دیگران بدانیم، رسول خدا می گوید که شما مسیحیان اسمی هستید، زیرا که این صفت ناپسند شایسته مسیحیان روحانی نمی باشه و شایسته مردان خدا نیست، چون آن کسی که حقیقتاً ایمان آورده، آن کسی که رشد روحانی را در قلب‌های ما سبب شده، دوستان انسان ها نیستن. عامل ایمان ما خداوند بوده نه انسان ها. و بعد رو به مسیحیان کرده، به مسیحیانی که در بحث برتری بودن از دیگران گرفتار بودن، میگوید من و اپولس شما را نجات ندادیم، ما فقط پیام آوران مژده خدا برای شما بودیم. این خدا بوده که شما را ملزم ساخت تا از گناهانتون دست بکشید و توبه کنید، نه من و نه اپولس کاری بودیم. و بعد برای اینکه مقصود خود را به این گروه که رشد روحانی زیادی نکرده بودند و مسیحیان اسمی بودند بفهماند، پولس از اصطلاح دنیوی استفاده میکنه، مثل میآورد، میگوید که کار من مثل این بوده که دانه را بکارم و کار اپولس مثل این بوده که این دانه را آبیاری داده، اما این خدا بوده که عامل رشد است نه ما. حالا از این آیه متوجه میشویم که اپولس سمت معلمی و تعلیمی رو داشته. آیه 7 میفرماید که لحاظا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده، بلکه خدای رویاننده. و آیه 8 میگوید و کارنده و سیراب کننده یک هستند، لکن هر کس اجرت خود را بر حسب مشقت خود خواهد یافت. حضرت پولس در این دو آیه میخواهد بگوید که آنچه که مهم اینه که آیا خدا شخص را برای مقاصد خودش به کار میبره یا نه. واعظ و بیان کننده کلام مهمتر از خود پیام و دهنده پیام، یعنی خدا، نمیباشند. و دوستان عزیز، ما نباید به اشخاص توجه کنیم و بگوییم که فلانی چون خوب وعظ میکنه بنابراین خداوند او را برتر از دیگران دانسته. خیر، ممکنه شخص وعظ خوب نکنه، ممکنه شخص نتونه جملات سلیس و روان به کار ببره، ولی خدا او را به همان اندازه بلکه بیشتر از واعظ که روان جملاتش برای مقاصد خودش به کار میبره. مهم این است که ما وسیله باشیم که در اراده خداوند قرار گرفته باشیم. مهم این است که خداوند ما را، تک تک ما را، برای مقاصد خودش به کار ببره. اون شرط اصلی که عاملی باشیم برای مقاصد آسمانی. و دوستان عزیز، من خدا را شکر می کنم که به وسیله این برنامه خیلی از شما به مسیح ایمان آوردید و یا خیلی از شماها ما را ارشاد کردید، همونطور که ما نیز شما را ارشاد کردیم که دل به حقیقت خدا بدهید و ایمان به راستی خدا بیاورید. ولی من همیشه میدونم که این من نبودم که به شما بصیرت روحانی عطا کردم، این من نبودم که شما را به سوی حقیقت هدایت کردم، بلکه خداوند بوده که از روی محبت عظیمش با شما صحبت کرده، شما را قانع کرده، به شما بصیرت روحانی داده و شما را به سوی محبت عظیمش آورده است. این خدا بوده که چشمان شما را گشوده تا به حقیقت مسیحا ایمان بیاورید و از او پیروی کنید. من فقط وسیله‌ای بودم مثل دیگران که توانستیم کلام را به سمع شما برسونیم. بنابراین در میان ما مسیحیان، ما از انسانها و رهبران مذهبی پیروی نمی کنیم، بلکه از مسیح زنده. و اگر آنان همراه با مسیح نباشند، حتی از آنان اطاعت هم نخواهیم کرد، زیرا فقط خداست که ما باید از او اطاعت کنیم و فقط خداست که ما را نجات می دهد و نه انسان ها. به طوری که حضرت پولس از آیه 9 اینطور این موضوع رو بازگو می کند، می گوید زیرا با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید به حسب فیض خدا که به من عطا شد. چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن عمارت می سازد، لکن هر کس با خبر باشد که چگونه عمارت می کند. زیرا بنیاد دیگر هیچ کس نمی تواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. حضرت پولس میگوید من و اپلاس که شما را به سوی مسیح هدایت کردیم اصلا با هم فرقی نداریم، چون هر دو با هم کار کردیم و هر کدام برای زحمتی که کشیده ایم از خدا پاداش خواهیم گرفت. ما فقط همکاران خدا هستیم و یا وسیله هستیم که خدا ما را به کار برده، و شما مزرعه خدا هستید نه مزرعه ما. شما خانه خدا هم هستید. خدا از روی لطف خودش به ما یاد داد که چگونه مثل یک معمار کاردان باشیم و شما را در کلام خداوند رشد و نمو بدهیم. میگوید من پایه خانه را گذاشتم و اپلوس بر روی آن پایه خانه میسازد، ولی کسی که روی پایه خانه میسازد باید خیلی مواظب باشد، زیرا هیچ کس نمیتونه پایه محکم دیگری رو به جز آن که ما از قبل داشته ایم بسازد، و آن پایه همان عیسی مسیح است. مقصود این آیات اینه که اساس نجات بشر بر عیسی مسیح. ما به وسیله مسیح و به خاطر او مورد فیض و عنایت خدا واقع شدیم و بخشش گناهان را از او دریافت کردیم، نه به وسیله اعمال خودمون. ما دست خالی به پیشگاه خدا آمده ایم، با دست پر از درگاهش داریم زندگی می کنیم و اساس ایمان ما بر کار و عمل عیسی مسیح می باشه. و حالا که عادل شمرده شده ایم، لازم است که با اعمال نیک خود بر این صخره ایمان بنا کنیم، یعنی وظیفه داریم که با اطاعت کردن از کلامش در نجات خود محکم پا بر جا بمانیم. و دوستان عزیز، اینجاست که نقش اعمال نیکو و ثواب و خیرات معلوم میشه. در مسیحیت اعمال حسنه و ثواب عامل نجات نمی باشه. دقت کنید، در مسیحیت اعمال حسنه عامل نجات ما از گناه نیست، بلکه ایمان عامل نجات است. و وقتی شخص بخشیده شده باشه و عادل محسوب شود، اعمال نیکو میکنه. چرا؟ تا در ایمان خود رشد و نمو کنه و به اصطلاح دنیوی خانه ایمان خود را بنا کنه روی اساسی که مسیح مهیا کرده است. آیه 12 و 13 رو براتون اینطور میخونه. میگوید لکن اگر کسی بر آن بنیاد عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چون که آن به آتش به ظهور خواهد رسید، و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. حضرت پولس اعمال ما را به مساله ساختمانی از جنس‌های مختلف تشبیه کرده است و میگوید شما که اعتقاد به مسیح دارید، به وسیله کارها و زندگیتون دارید روز به روز بر اساس و بنیاد ایمانتون بنا میسازید. اعمالتون اگه خوب و شایسته و مقبول پسند خداست، مثل میمونه که دارید بنیاد زندگیتون رو از طلا و نقره و سنگهای قیمتی بنا میکنی که آتش هم آن رو نابود نمیکنه، که مقصود از آتش اشاره به روز داوریه. برعکس، عامل خالص بودن آن میشه و در نتیجه در روز داوری خدا شما را پاداش بزرگی میدهد. اما اعمالتون اگر جسمانی بوده و یا دنیویه، مثل این است که بر بنیاد ایمانتون منزلی از کاه و چوب و گیاه بنا میکنی که در آتش سوخته میشوند. آیه 14 و 15 میگه اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت، و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان به دو وارد آید، هرچند خود نجات یابد، اما چنان که از میان آتش. مقصود اینه کسی که از خداوند پاداش میگیره که مساله خوب که مقصود اعمال نیکو و شایسته است رو در زندگی به کار ببره و کارو از بوته آزمایش صحیح و سالم بیرون آمده باشد. ولی اگر خانه‌ای که ساخته است سوخت و از بین بره، ضرر بزرگی کرده. خود او نجات پیدا میکنه، ولی مثل کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش فرار کرده باشد. با بیان این مثال، حضرت پولس مسیحیان اسمی رو به افرادی تشبیه کرده است که اعمالشون از کاه و یا چوب و یا گیاه می باشد، که هرگز در روز داوری از خداوند به خاطر اعمالشون پاداش نیکو نخواهند گرفت. در حالی که مسیحیان حقیقی یا روحانی که از کلام خدا اطاعت می کنند و عملا زندگیشون به مسیحی بودنشون شهادت می دهد، در روز قیامت نه فقط نجات از گناه و بخشش خدا را که دریافت کردن حفظ خواهند نمود، بلکه خداوند به آنان پاداش های نیکویی عطا می کنه و به اصطلاح کتاب مقدس تاج جلال را نصیب خود خواهند کرد. اینجاست که نقش اعمال و کار ما در رابطمون با نجاتمون آشکار میشه، که اعمال ما رو نجات نمیدهد، بلکه اعمال ما عامل دریافت یا عدم دریافت پاداش آسمانی از جانب خدا می باشه و حالا حضرت پولس سعی می کنه به مسیحیان اسمی بگه که چرا کوشش نمی کنید تا در روز قیامت، در روز جزا از خود جانب خداوند پاداش های نیکو دریافت کنید؟ چرا امروز اوامر کتاب مقدس را انجام نمی دهید؟ چرا می خواهید مثل مردم دنیا باشید و فقط به مسیح اعتقاد و ایمان داشته باشید؟ برخیزید و زندگی مسیحایی داشته باشید. برخیزید و در جاپای مسیح قدم بردارید که نتیجه آن پر از جلال است و خداوند پاداش عظیمی به شما می دهد. سپس در آیه 16 و 17 هم اینطور بحث خود را ادامه داده می گوید: آیا نمی دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی هیکل را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل خدا مقدس است و شما آن هستید. دوستان، در این دعایه حضرت پولس به مطلب بسیار مهم و بزرگی اشاره می کنه. مقصود از هیکل خدا عبادتگاه می باشه، همونطوری که خانه خدا که سلیمان بنا کرده بود هیکل نامیده می شد. حضرت پولس میگه شما به خاطر ایمان آوردنتون به عیسی مسیح عطیه روح القدس رو دریافت کردید و هر جایی که روح القدس ساکن است آنجا مقدس و تقدیس شده است. بنابراین وجود شما که روح خدا در آن است تقدس شده، مقدس شده و وجود شما خانه خدا محسوب میشه، چون روح خدا در آن ساکنه و روح خدا در میان شما ساکن گردیده. بدانید که اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب میکند، خدا او را نابود خواهد کرد، زیرا خانه خدا مقدس و پاکه و آن خانه خود شما هستید. دوستان عزیز، این دو آیه اساس خیلی از تعلیمات مسیح را در مورد امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل میدهند و اعلام میکند آنچه که برای بدن مضر است باید از خودت دور کنی. چرا؟ زیرا این بدن خاکی ما در حقیقت امانتی است از خدا یکتا، و وقتی که به مسیح ایمان بیاوریم جایگاه روح خدا میگردد، پاک و مقدس میشه و بنابراین جایی که پاک و مقدس است خداوند در آن ساکنه، نبایستی با چیزهای دنیوی اون رو آلوده کنیم، بلکه بایستی اون رو همیشه پاک نگاه بداریم. چون وقت ما به پایان رسیده است، اجازه میخوام آیات آخر فصل سوم را در برنامه آینده براتون بخونم و به تفسیر آن نیز بپردازم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی، خدا یکتا یارتون باد و مسیح زنده پشت و پناهتان.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.